در اون علامه طباطبایی و صلاح سره راجع به حج دارن که یک دوره تمرین بندگی خدا این چند روزی که حاجی از وقتی محرم میشه تا وقتی که اعمالش تمام میشه در حقیقت یه دوره تمرین بندگی خدا رو دارن میکنه، مثل اینکه گاهی یه برنامه ویژه‌ای هست طلبه ها رو برن اردو برای اینه که اون برنامه ویژه تمام وقت اونها رو بگیره و کار به یه جایی برسته. ماه رمضان هم همینطوره، ماه رمضان هم یک دوره هست برای تمرین بندگی خدا، ولو همیشه آدم در حال بندگی خدا هست، ولی این یه دوره ویژه‌ای برای افزوده شدن بر مراتب بندگی انسان که تمامش بندگی در حقیقت تمام سعادت بشری که اگر کسی به مقام بندگی رسید اون وقت با خدای خودش محشور خواهد بود و خدا هم ولی امر او خواهد بود و کفایت امور او رو خدای متعال خواهد کرد و هدایت تکوینی وجود او رو خدای متعال به عهده خواهد گرفت. اون خدای متعال دستش رو میگیره و به سمت رشد و سعادت به صورت سریع میبره. حالا این انسانی که باید در این دوره زمانی یه تمرینی بکنه برای این که در حقیقت سیرش در طول زندگیش سریع تر بشه به سمت مقصود، خود این انسان حقیقتش چیه؟ از مجموع آیات و روایات ما به دست میاد که حقیقت انسان بدن نیست، حقیقت انسان روح انسانه. البته روح هم مثل بدن شکل داره، رنگ داره، حجم داره، منتها شکل و رنگ و حجم و خصوصیات روح متناسب با نیات و اعمال انسان، هر نیتی که آدم میکنه و هر کاری که انجام میده روحش رو شکل میده. حالا یک کسی در راه بندگی خدا حرکت میکنه، مراقب زندگی خودشه، سعیش بر اینه که غفلت عارضش نشه، همواره خدای متعال رو در نظر داشته باشه و قهرن کسی که خدای متعال رو در نظر داره کارهاشو با رضای او تنظیم میکنه. اگر کاری رو ببینه که مرضی خداست انجام میده، اگر کاری رو دید مرضی خدا نیست رها میکنه. اونایی که در این طریق حرکت میکنن چهره هایی دارن که فرشتگان هم به زیبایی اونها نمیرستن، برای اینکه انسان اگر در راه بندگی حق حرکت کنه از فرشته برتر خواهند بود. و برای اینکه در انسان سرمایه هایی گذاشته شده که در فرشتگان نیست، با اون کسانی که البته اکثریت همین ها هستن، کسانی که یا در راه معصیت خدا حرکت میکنن و یا در راه دچار غفلت هستن، اونام برای خودشون چهره های متناسبی با خودشون دارن که تعبیرات قرآن بعدیش گویای اون حقیقته. مثلا سمون وکمون اون کورن کرن لالن، حالا این بدن ظاهرشون نه کور نه کر نه لال، ولی اون حقیقتشون هم کور هم کر هم لال. سر مسئله در اینه که اون حقیقت انسان که روحشه یه جهات مشترکی داره با حیوانات که معمولا از اینا تعبیر میکنن به نفس، یعنی یک تمایلاتی حیوانات دارن ما هم داریم، یه نوع فهمها و ادراکاتی حیوانات دارن ما هم داریم، حیوان میبینه ما هم میبینیم، حیوان میشنوه، حیوان توهماتی داره، تخیلاتی داره ما هم داریم، همونطوری که تمایلاتی تمایل به انس با دیگران، تمایل به غذا، تمایل به آسایش، اینا رو حیوان داره ما هم داره. یه نوع انفعالاتی هم هست حیوان داره ما هم داره، انفعالات یعنی تأثیراتی در ما پیدا میشه که در حیوانات هم پیدا میشه. حیوان هم از دیدن بچهش لذت میبره، اگه اذیت بشه بچهش او هم اذیت میشه، بچهش رو بزنن اذیت میشه، متأثر میشه، به امثال اینها انسان هم هم چنان که یه کارهای انسان حیوانها دارن ما هم داریم. خب حیوان میره دنبال تأمینه تأمین و ارضای تمایلات خودش، انسان هم کارهایی رو انجام میده، انسان هم میتونه اون کارها رو انجام. این بعدی که مشترک بین انسان و حیوانه، این در حقیقت انسانیت انسان رو این نیست، برای اینکه اینو که حیوان هم داره. انسانیت انسان به چیزیست که قرآن ازش تعبیر فرموده، فطرت الله التي فطر الناس عليها، یه ساختار ویژه‌ای خدای متعال در انسان قرار داده که اون ساختار البته در همه انسان ها هست، ولی اگر اون ساختار فعال بشه یعنی مرده نباشه، اینجا من باید اول مرگ و زندگی رو معنا. مرگ این نیست که چیزی معدوم بشه نباشه، مرگ این است که یه چیزی اون اثری رو که ازش انتظار میره نداشته باشه، یعنی فعالیت متناسبش رو نداشته باشه. اگر یه موجودی اون فعالیت متناسب خودش رو نداشت، یعنی آرام بود، ساکن بود، میشه مرده. مثلا قرآن زمین رو میفرمایند که ما زمین مرده را زنده کردیم. زمین مرده نه اینکه زمین نبود ما به وجودش آوردیم، زمین بود، منتها اون اثری که باید زمین می داشت در زمستان نداشت. زمین باید باعث رشد گیاه بشه، گیاه میوه بده، ثمره داشته باشه، بالاخره این زمین میتونه سرسبز باشه، ولی زمستان نیست. این که نیست میشه مرده. یا مثلا در هم قرآن هست و هم در روایات ما خیلی سریع هست که در نفخ صور اول همه میمیرند، همه میمیرن، یعنی حتی عزرائیل هم میمیره، جبرائیل هم میمیره، میکائیل هم میمیره، میمیرن نه که یعنی نابود میشن، همه موجودات میمیرن، یعنی همه از اون فعالیتی که دارن میفتن، همه مدهوش میشن. مدهوش، آدم که مدهوش شده دیگه نمیتونه کارشو انجام بده، افتاده اونجا. این فطرت الهی که در انسان هست در نوع انسانها مدفونه، هم که قرآن فرموده فقط خواب من دست آقا بده اینو دفنش کرد. چرا؟ برای اینکه با همون ابعاد حیوانیشون عادت کرده بودن از روزی که از مادر متولد شدن با اونا رشد کردن، 10 سال 15 سال با اون زندگی کرده، اون براش ملکه شده، الان جهاد میخواد که برخلاف اون عمل کنه، که اگه البته جهاد بکنه اون وقت در طریق عبودیت قرار میگیره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جهادم یعنی این که منتهای تلاشش رو آدم بکنه برای اینکه یه کاری رو انجام بده. اون بوده از انسان که ویژه انسانه و انسانیت انسان به اونه که اسمش فطرت الله گذاشته میشه، اگه فعال باشه اسمش میشه عقل. فعال باشه یعنی من یه فهمهایی داشته باشم بالاتر از فهمهای حیوانی. یعنی چی؟ یعنی همونی که فلاسفه اسمشو میذارن عقل، در من فعال بشه. عقل یعنی اون مرتبه عالی ادراکی که مخصوص انسانه، این مرده نباشه. همین عقله که به ما میفهمونه که عالم خدایی داره، برای اینکه این عقل اگه ازش بپرسن یا به عقل بگن که فرض کنید این تابلویی که اونجا نوشته شده بکشته شده به خط قشنگ، این خود به خود به وجود اومده، همینطوری اونجا اصلا به وجود اومده، هر باورش نمیده، هر میگه نه این حتما باید یه خطاتی باشه، یه هنرمندی باشه که بتونه اونطور قشنگ بینویسه، او بینویسه و بعد اون نوشته رو آب بگیرن، یک کسی پشه قارسازی پشه، همینطوری نمیشه. لذا قرآن هم وقتی به این مسائل میرسه به صورت سوال مطرح میفرماند، میفرماند که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، آیا اینا بدون خالق به وجود آمدن یا خودشون خودشون رو خلق کردن، یا اینقدر پر روان که میگن نه ما حتما آسمان و زمین رو هم ما آفریدیم، هم خلق و سماوات را لرد. فقط سوال، این سوال معنیش اینه که اگه کس بخواد بفهمه ما نیروی در وجودش گذاشتیم که جواب این سوالها رو میدونه، و اون عقله که اگر کسی عقلش فعال شد وقت کلاس اول موفق بوده، چون اولین کلاسی که هر بشری باید اون کلاس رو طی کنه کلاس عقله. اگه کلاس عقل آدم موفق آن طی کرد، اون وقت البته عقلش بهش میگه ایحسب الانسان ان یترک الصدا، این بازم سواله، یعنی آیا انسان فکر میکنه که رها ول میشه، مهمل ول میشه؟ نه، یعنی انسان اگه عقل در وجودش فعال باشه، افنجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا اونایی که کار خوب کردن با مفسدین رو یکسان ما قرار میدیم؟ ام نجعل المتقین کالفجار، اونایی که حریم های حفظ میکردن دست پاشون رو جمع میکردن، آیا اونها رو مثل آدم هایی که یله و رها بودن و هر کاری میخواستن میکردن مصلحه هم قرار میدین. اینا با سواله، یعنی چنین عقل آدم میفهمه که اینطوری نمیشه. اون کسی که این عالم رو آفریده بازیچه نیافریده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. همه این سوال ها معنیش اینه که عقل اینا رو میفهمه و ما اگر عقل در وجودمون فعال باشه به این نتیجه میرسیم که قیامتی هم هست. چنان که اگه عقل در وجودمون فعال باشه خود عقل میفهمه که خیلی چیزا رو نمیفهمه، پس باید یه پیغمبری باشه، پس باید یه پیامبرانی بیان که اون چیزایی رو که عقل نمیفهمه بفهموننده، که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. البته یه لطف دیگری هم هست در وجود پیغمبران و اون این که وقتی پیغمبران میان همین چیزایی هم که عقل میفهمه انسان رو متنبه میکنن. انما انت مذکر، مذکر یعنی کسی که یه چیزی رو که کسی دیگه بلده میدانه یادآوری میکنه بهش. تمام اون ادراکات عقلی ما رو هم پیامبری که میاد تنبه میده که ما ملتفت بشیم که عقلمون یه همچین چیزایی رو درک میکنه. یک ساحت عقلی که در روایات هست گفتیم یعنی این که اون فطرت زنده باشه. اون وقت چون اون فطرته یک ساحت نداره، فقط ساحت ادراکی نداره، ساحت فهمی نداره، یه ساحت دیگری هم داره به نام ساحت تمایلات. هم به که حیوانات یه تمایلاتی دارن، انسان هم در بعد اون فطرت الهیش یه تمایلاتی داره که حیوانات ندارن. اون تمایلی که انسان داره که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی با این که خودشون شدت نیاز دارن ایثار میکنن. این ایثار کار ایمون نیست، این کار همون فطرت الهیه. اگه فعال باشه، اگه زنده باشه، اگر دفن نشده باشه ایثار میکنه. یا مثل همون بیدار شدن برای نماز شب و بلند شدن از بستر، تتجافا جنوب هم عقل مزاجی، این یه تمایلیه در انسان که انسان رو وادار میکنه به این کار. اون تمایل مال حیوانات نیست، اون تمایل مخصوص اون فطرت الهی انسانه. چنانکه یه تأثیراتی هم انسان داره که حیوانات نداره، مثل اینکه یه شب به نماشا محققه نشد قصه میخواد، یا اگر یک مثلا مراسمی رو موفق شد و شرکت کرد یه لذت و نورانیتی در وجودش پیدا میشه، یه انفعالی، یه تأثیری داره که حیوانات نداره. چنان که یک بعد چهارمی هم هست و اون بعد تصمیمات و اراده ها، یک کارهای انسان میکنه بر اساس همون تمایلات که حیوانات ندارن. عقل در روایات ما یعنی مجموعه این چهار ساحت فعال باشه، یعنی هم یه ادراکات خاصی داشته باشه، یعنی تعقل در وجودش زنده باشه، کارش بر اساس فکر باشه. کسی که کارش بر اساس فکر باشه هر حرفی نمیزنه، همون که امیر المومنی علیه السلام فرمود لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسان. آدم عاقل زبونش پشت عقلش، یعنی چه؟ یعنی عقل اول فعال. اگه عقل اجازه داد زبان میاد جلو، اگه عقل اجازه نداد زبان نمیاد، اقدام نمیاد. اما آدم احمق نه، اول حرفو میزنه بعدم احیانا فکر میکنه چه کار غلطی کرد، چه اشتباهی کرد. خب انسان، انسانیتش پس به چیه؟ به اینه که این فطرت الهی که چهار ساحت داره، ساحت ادراکات، ساحت تمایلات، ساحت انفعالات و ساحت تصمیم ها و فعالیت ها و کارکرد ها، این چهار ساحت اگه در فطرت الهی زنده باشه و فعال باشه، در روایت ما به این میگن عقل. عقل یعنی همه این چهار ساحت فعال باشه. و اگر کسی این فعال بودن عقل در وجودش ملکه شد، تثبیت شد، به طوری که همه تمایلات نفسانیش، یعنی اون ابعاد چهارگانه حیوانیش تحت کنترل این ابعاد چهارگانه فطرت الهی و عقلش بود، این میشه حکیم. یعنی همه کاراش دیگه محکمه، درست، هم فکرش فکر استواریه، هم تمایلاتش تمایلات تثبیت شده و ثابتی در وجودشه، هم انفعالاتش و هم فعالیتهاش، اون انسان میشه حکیم. حالا قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت، برکت به معنای این است که ما در اون بودی که مربوط میشه به انسانیتمون که اسمشو گفتیم عقله، که اگه تثبیت شد انسان میشه حکیم، رشد بکنه. برکت معناش این نیست که افطاری مثلا حالا وضع بیشتر آدم به خودش میرسه یا وضع بکنه، نه، برکت یعنی اون بودی که مربوط به انسانه رشد بکنه، افزایش پیدا کنه. ولذا خوبه که انسان در این ماه رمضان سعی کنه که این ابعاد رو در وجود خودش، اگر نعوذ بالله زنده نیستن و مرده بودن تا حالا، سعی کنه اینها زنده بشن، فعال بشن. اگر فعال بودن، سعی کنه که اینها فراگیر بشن. یعنی چه؟ یعنی انسان زمانهای غفلتش کم بشه، توجهش بیشتر بشه، سعی کنه همه زندگیش بندگی خدا بشه، تا بیداره خدا رو فراموش نکنه و این تمرین رو در این یک ماه بکنه که وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره، در آنچه که خدا به تو داده، یعنی این سرمایه، این آیه اولا داره به ما میگه که هرچه داریم، از این آیه خطاب به قارونه. قارون بدبختیش این بود که میگفت این ثروتی که من دارم، انما اوتی تو علی علم عندی، چون خودم آدم باهوشی بودم، خودم زرنگی بودم، این ثروت رو کسب کردم. در حالی که اگه کسی عقل تو وجودش فعال باشه، میبینه کسانی از خودش باهوشتر، زرنگتر، ولی این ثروت رو ندارن. یک درصد کار اگه جاهلانه حساب کنی، دست آدم 99 درصدش دست خدا، اگر عالمانه حساب کنیم 100 درصدش دست خدا. لذا آیه می فرماید آتا کلا، در اون چه که به تو خدا داده است، یعنی نگو اوتی تو علی علم اندی، بگو این فضل خدا بوده بر من که به من این ثروت رو داده. لیبلوانی، همون حرفی که حضرت سلیمان زد، اشکر و ام اکفر، اینا همش مایه آزمایشه که من آیا یک قدر، یک انسان قدردانم یا یک انسان کفران کننده هستم. وَبْتَغِفِ مَا تَكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَ، در این نعمتی که خدای متعال به ما داده، چه نعمتی بالاتر از این که توی یک کشور شیعه بودن یا خودمون شیعه و از همه مهمتر اومدیم سر سفره حضرت ولی از صلوات الله علیه و در خدمت اون حضرت قرار گرفتیم و میخواهیم که سرباز اون حضرت باشیم. چه مقامی بالاتر از اگر بعد از نبوت و رسالت کسی فکر بکنه کاری بهتر از طلبگی هست، واقعا اشتباه کرد. شکی نیست که این عنایت حق ما که ما رو تو این مسیر آورده، خب اولین کاری که میکنیم اینه که باید شاکر باشیم، همواره خدای متعال رو شکر بکنیم که این نعمت رو به ما داده. وَبْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، حالا که این نعمت رو به ما داده در صدد باشیم که با این به آخرت برسیم. یعنی اگه تحصیل میکنیم برای این نباشه که من عالم بشم بگن خب فلانی عالم صلی علی محمد، اینا خدا رحمت کنه ما رو. وقتی مرحوم شهید بهشتی اونطور در تنگنا قرار گرفت بود به خاطر تبلیغات سویی که منافقین علیهش داشتن، میره خدمت حضرت امام، آقا من خسته شدم، من اجازه بدید برم کنار. امام میفرماید که گوش بدید. حالا بیرون تو کوچه داشتن گفتن که مثلا چهار میدن به نفع امام. امام میفرماید اینا دارن چی میگن؟ اگر همه اینا بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ فرمانی. خیلی باید آدم با خودش کار کرده باشه که اینطوری باشه که کار رو وَبْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اون میگه من وظیفه‌ام اینه این کار رو بکنم. و چون اینطور بود خدا کمکش کرد، چون کتب الله لأغلبن انا و رسولی و انا سننصر رسولنا والذین لننصر انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. بازرگان یادم بیدینی نبود، ولی بلند میشه از ایران میره فرانسه، به امام عرض میکنه که ایران سه تا رکن داره، یکی شاه، دوم ارتش، سوم هم آمریکا. شما میفرمایید که شاه باید برود. اولا که شاه نمیره، بازرگان به امام میگه شما میفرمایید شاه باید برود، ولی که نمیره. ثانیا حالا فرض کنید که شاه رفت، با ارتش چه کار میکنه؟ با آمریکا چه کار میکنه؟ امام جوابشیه، امام قدرت خدا رو میبینه، بازرگان تفکر سیاسی و تجربیات سیاسی منهای قدرت خدا رو که خیلی از اونام که امروز فکر میکنن میخوان خدمت کنن به این کشور همین تفکر رو دارن. حمله بر صحتش اینه، اگر اینا نعوذ بالله وابسته به آمریکا نباشن و با اونا تعامل مخفیانه نداشته باشن، حمله بر صحتش اینه که فکرشون فکر الهی نیست، فکرشون فکر همین عادیه، همونی که بقیه سیاست مدارای دنیا دارن که کافر و ملحد هستن، این هم همونطور. در حالی که این ماه رمضان برای اینه که آدم رو چوری بسازه که بدونه که هر چه داره از خداست. و ابتغ بما آتاک الله الدار الآخرة، و اگر هرچی من دارم سرمایه خداست، خب باید در اون راهی که خدای متعال دوست داره مصرف کنم، که البته سعادت خودم در همه، که اگه در غیر این راه مصرف کنم و خودمو بدبخت کردم. و الا ان الله تکبروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی یمن الارض. امیدواریم انشاءالله این ماه مبارک بر همه شیعیان باشه، مبارک بر رهبرمون باشه، خدای متعال بر عزت و شوکت ایشون بیفزاید، اسلام و مسلمین رو نصرت عنایت بفرماید، شیعیان رو در عراق، در سوریه، در یمن، در بحرین، در همه جای دنیا پیروز و موفق بدارد، شر کفار و منافقین و اجانب رو از سر کشور ما و تمام شیعیان برطرف بگرداند، مکر اونها رو به خودشون برگرداند، عنایات خاص حضرت ولی عصر رو شامل حال همه علمای ما بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى